اما غزلی که امشب میخوانم باز یک غزلی تقریبا با تم عاشقانه شروع میشه و با مایه های از مسامین حکمت آمیز معمول شعرهای بیدل ادامه پیدا میکنه. چیزی که معمول هست در شعر بیدل که بسیاری وقتا شعر با یک مطلع عاشقانه شروع میشه و بعد مسائل دیگری هم در اون مطرح میشه و موضوعاتی که در این غزل مطرح شده تقریبا همون مضامین رایج در شعر بیدل هست. بعد از مدتی که این غزل خوانی ما ادامه پیدا بکنه شاید دوستانی طوری حس بکنن که به نظر میرسه که بیدل یک سری حرفای رو داره تکرار میکنه. متأخذ اینه که این تکرارها گاهی در قالب شکل‌های گوناگون با بیان‌های گوناگون اتفاق میفته. یعنی یک مضمونی که در یک جا تکرار شده در اینجا به شکل دیگری تکرار میشه و همین خودش آدم رو برای آدم جذاب هست و تنوع میده. در همین غزل هم خواهیم دید که بعضی جاها مضمونی رو میگه که قبلا در غزل دیگری به شکل دیگری بیان کرده. اما شروع غزل: نقاب عارض گل جوش کرده ای ما را، تو جلوه داری و روپوش کرده ای ما را. نقاب عارض گل جوش، گل جوش یعنی عارضی که از او گل میجوشه و جوش به معنی وفور چیزی در شعر بیدل بسیار آمده. یعنی وقتی وافر بودن چیزی رو میخواد نشان بده از کلمه جوش بسیاری مواقع استفاده میکنه. جوشیدن چیزی هم بسیاری مواقع به معنی وفور چیزی، جلوه کردن زیاد چیزی است. و عارض گل جوش، عارضی که از او گل میجوشه و میگه که تو ما رو نقاب این عارض خودت کردی، خودت جلوه کردی ولی ما را عملا روپوش خودت ساختی. به تعبیری میتونیم بگیم که خود ما حجاب خودمان هستیم برای دیدن تو. یعنی میخوایم تو رو ببینیم ولی خود ما انگار حجاب هستیم. حافظ هم میگه تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اینجا به شکل دیگری این کار رو به معشوق نسبت میده، میگه تو ما را حجاب خودمان ساختی، حجاب دیدن خودت ساختی و ما باید از خودمون بگذریم، خودمون رو فراموش بکنیم، دوچار از خود رفتن بشیم تا ای که به تو برسیم. ما فعلا خودمون انگار حایل دیدن تو هستیم. نقاب عارض گل جوش کرده ای ما را، تو جلوه داری و روپوش کرده ای ما را. در بیت دیگری هم داره میگه که محرم راز حیا آینه دار دیگر است، هرچی شد از دیده ها روپوش دانستم تویی. و یک بیت دیگری هم بود که فکر میکنم در یکی از غزلهایی که چند شب قبل خواندم خدمت دوستان بود که باز او هم میگفت که اونجا میگفت خودت به خودت پوشوندی، هر جا برون جوشیده ای خود را به خود پوشیده ای، در نور شمعت مزمحل فانوسی پیراهنت. میگه تو خودت را با خودت پوشوندی و به همین خاطر جلوه نمیکنی، دیده نمیشه. یا در اون جای دیگه میگفت که جهانی نقش بستی لیک ننمودی به کس، بیدل به این حیرت چه مکتوبی که نتوان خواند عنوانت. بله بله جناب محمدی گرامی، بسیاری مواقع حافظ و بیدل در واقع یک مضمون رو میگن، منتها بیدل این مضمون رو یک مقدار میپیچونه. یک نمونه خیلی قشنگی الان خدمت شما بگم که همین لحظه به خاطرم آمد. حافظ میگه در اون بیت معروفش از غزل معروفی که داره که گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. خب این بسیار روان بیان شده ولی بیدل همین مضمون رو به این شکل بیان میکنه، میگه که برق آفت لمعه در بی ضبطی اسرار داشت. میگه وقتی که اسرار رو ضبط نتونست بکنه، نگهداری نتونست بکنه، ضبط در اینجا به معنی نگهداری است، وقتی که اسرار رو نتونی نگهداری اون موقع آفت جلوه میکنه. برق آفت لمعه در بی ضبطی اسرار داشت، نعره منصور تا گردن فرازت دار داشت. دقیقا همون رو میگه، میگه اسرار رو نتونست نگهداره، اون تا اونجا میگه اسرار هویدا میکرد، اینجا میگه برق آفت لمعه در بی ضبطی اسرار داشت. یعنی بی ضبطی اسرار خودش یک برقی از آفت ایجاد کرد و آفتی زد به این وضعیت. بله بیت دوم: ز خود تهی شدگان گرنه از تو لبریزند، دیگر برای چه آغوش کرده ای ما را. باز به نوعی به همون از خود رفتن اشاره میکنه، این که انسان باید از خود تهی بشه، از خود خالی بشه، خود را فراموش بکنه، خود را به کنار بگذاره تا به او برسه، به او معشوق برسه. نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل بدامن، تویی آن که در بر من تهی از من است جایت. یعنی من خودم رو تهی از خودم شدم و او وقت جایی برای تو پیدا شد. چون این دوتا با هم نمی گنجه. باید تو خودت رو کنار بگذاری، تهی از خود بشی تا اینکه به او برسی. ز خود تهی شدگان گر نه از تو لبریزند، دیگر برای چه آغوش کرده ای ما را. میگه تو ما آغوشی ساختی که تو رو در آغوش بگیریم، منتها ما با از خود تهی شدن پر از تو میشیم. خراب میکده عالم خیال توییم، خراب میکده عالم خیال توییم. جالبه که نمیگه که خراب میکده خودتو. این رو اشاره میکنم بعد برای تهی. خراب میکده عالم خیال توییم، چه مشربی که قدح نوش کرده ای ما را. میگه چه مشرب وسیعی داری که ما با خیال تو در واقع مست شدیم و قدح نوش تو شدیم. یک نوع مشرب محل شرب هست، یعنی تو از تو ما شرابی می نوشیم که با اون قدح نوش از تو می نوشیم و هنوز هم سرشار نمیشیم. خراب میکده عالم خیال توییم. خراب چیزی بودن اتفاقا خیلی تعبیر قشنگیه. میگن ما مثلا خراب فلان چیزیم، یعنی خیلی مشتاق فلان چیزیم. از تعبیرهای تقریبا میشه گفت محاوره ای هست که در زبان فارسی رایج هست. بیدل کباب چیزی بودن رم داره. کباب گلشن داغم که شعله شب نم توست. ببخشید. شهید خنده زخمم که تیغ همدم اوست. کباب گلشن داغم که شعله شب نم اوست. کباب چیزی بودن، خراب چیزی بودن، خراب میکده عالم خیال توییم. و این که با مست خیال طرف باشه بسیار بیدل داره. یعنی بسیاری مواقع بیدل میگه خیال تو این تأثیر رو در ما داره. ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا، بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا. و موارد دیگه. خراب میکده عالم خیال توییم، چه مشربی که قدح نوش کرده ای ما را. با خیال تو ما قدح می نوشیم. نمود ذره تلسم حضور خورشید است، که گفته از فراموش کرده ای ما را. چقدر تعبیر قشنگه، چقدر لطیف و روان هست. که گفته تو ما را فراموش کردی؟ خیلی محاوره ای و منطبق بر ساختار جملاتی که در محاوره ما اینطوری به کار ببریم. تلسم ذره، البته مصرع اولش یک مقدار بیدلیه. نمود ذره تلسم حضور خورشید است. در این بیت یک نکته را عرض بکنم خدمت دوستان که بسیار با این برخورد میکنیم. این نکات رو از این جهت میگم که مواردی هست که در غزلهای مختلفی ما با اینا برخورد میکنیم در شعر بیدل. و اون اینه که خیلی وقتا کلمه تلسم میاد در شعر بیدل، یا کلمه انداز میایه، یا نیرنگ میایه، یا ساز میایه. و اینا رو دقیقاً به معنی لغوی و ما نباید الزاماً معنی بکنیم. بلکه وقتی میگه تلسم چیزی، یعنی نمود چیزی، یعنی نمودار چیزی، یعنی جلوگر چیزی. ساز چیزی یعنی فراهم کردن چیزی. و تلسم در اینجا به معنی و معنی رایجه که تلسم جو سحر و جادو و تلسم و این امثال اینا میگیم نیست. میگه نمود ذره نشان دهنده، مهیا کننده، فراهم کننده حضور خورشیده. چجوری؟ به از این منظر که خود ذرات غبار، منظور از ذره هم ذرات غباری هستن که در هوا معلقن. و این ذرات غباری که در هوا معلق هستن در دور و بر ما دیده نمیشن، مگر وقتی که پرتوی از نور خورشید میتابه و این ذرات رو برای ما آشکار میکنه. معمولا در اتاقهای تاریکی اتفاق میفته. قدیما وقتی که مثلا خانه قدیما انباری داشت و اون انباری هم معمولا گرد و خاک زیاد جمع میشه، وقتی داخل اون انباری میرفتی حرکت میکردی، با اثر حرکت تو، با اثر بادی که از آستین تو لباس تو میزد، ذرات غبار پراکنده میشد به هوا. و بعد اگر از در اون انباری در اون اتاق تاریک یک پرتو نوری از یک سوراخی از یک روزنه به داخل میتابید، این ذرات در اون پرتو نور دیده میشدن. این در اون پرتو نور فقط میدیدی که یک ستونی انگار از ذرات معلق در هوا رقص میکنن، ولی در فضای بیرون او چون تاریک بود این ذرات دیده نمیشدن. به تعبیر اون خورشید هست که این ذرات را آشکار میکنه. و بیدل میگه که ما هم اگر وجودی داریم و نمودی داریم از وجود تو است. اون خورشید، پرتو خورشید تو است که ما را آشکار میکنه. به نوعی همون بیانی از وحدت الوجود هست. و میگه تو ما رو فراموش نکردی، ما همیشه در یاد تو هستیم. نمود ذره تلسم حضور خورشید است. همونطور که عرض کردم تلسم در اینجا به معنی نشان دهنده حضور خورشید است که گفته فراموش کرده ای ما را. ببینید یک حالت داره نیمه عرفانی نیمه عاشقانه. از یک طرف مفهوم عرفانیه، یعنی اینکه خورشید او رو میدانه و خود را ذره میدانه و ذره ای که فقط وقت خورشید باشه خودش نشان میده، این مفهوم عرفانی است، یک تصویری از وحدت الوجود است. اون تا همین با یک رنگ عاشقانه بیان میکنه. اونجا که بالا هم گفته بود نقاب عارض گلجوش کرده ای ما را، یا مثلا که گفته است فراموش کرده ای ما را، که اتفاقا درباره فراموشی هم بیدل بیتای بسیار قشنگی داره، باز یک وقتی به مناسبتی اون بازی هایی که با فراموشی میکنه بیدل خدمت شما میگم. یک موردش رو الان بگم، مثلا میگه بیدل از یاد خیش هم رفتم که فراموش کرده است مرا. میگه اون طرف آنچنان مرا فراموش کرد. ببینید چه اغراق قشنگی داره، بیدل از یاد خیش هم رفتم که فراموش کرده است مرا. میگه او آنچنان مرا فراموش کرد که من از یاد خودم هم رفتم، اینقدر فراموشی شدید بود و غلیظ بود. باز بیت بعد هم تقریبا در همین مسیره. یکی از چیزایی که غزلهای بیدل معمولا داره، غزلهای خوب بیدل بسیاری ها، اینه که غالبا یک محور عمودی و یک وحدت فضا درش هست. البته همه بیت غزلها الزاما اینطور نیست، مثلا اون غزل دیشب خوندیم و محور عمودی رو نداشت، به صورت بیتان مستقل بودن نسبتا، ولی در اینجا یک فضای یکسانی رو در تجربه میکنه. در بیت قبل صحبت از ذره و خورشید کرد، در اینجا صحبت از این میکنه که ما قطره هستیم و در دریای تو معنا پیدا میکنیم. بله دوست گرامی فرمودن که اگر طلسم به معنای حقیقی خود باشد خیال انگیزتر نمیشود. چرا؟ ممکنه که این معنای حقیقی رو هم به ذهن متبادر بکنه. بنده الزاما نمیگم که حتما این معنای کمکی رو داره و معنای مجازی رو داره، ممکنه در معنای حقیقی خودش هم باشه، ولی در کل اگر معنای حقیقی او جواب نداد، میتونیم اینا رو به همون صورتی به نوعی میتونیم بگیم القا کننده معنا تلقی بکنیم، بدون اینکه معنی لغویش مورد نظر باشه. ز طبع قطره نمی جز محیط نتوان یافت. میگه قطره چی داره؟ نم، رطوبت، آب. محیط همچنانی که عرض کردم در شعر بیدل به معنی دریا هست، چون دور و بر خشکی‌ها رو دریا گرفته بوده و این دریا هم محیط بر خشکی بودن، به این خاطر وقتی که میخواستن بگن دریا، این کلمه دریا محیط میگفتن. امروز ما مثلا یک دریاچه رو محیط دورش خشکیش ممکنه بگیم محیط، ولی این تعبیر امروز ما است. در اینجا منظور دریا است. ز طبع قطره نمی جز محیط نتوان یافت، تو میتراوی اگر جوش کرده ای ما را. میگم قطرم طبعش طبیعتش چیه؟ آب هست، نم هست، و همین نشان میده که از جنس دریا هست. ما قطره ای هستیم از جنس اون دریا. رموز قطره جز دریا کسی دیگر نمیداند، دلت در دست و از من حال دل پرسیدنت نازم. ز طبع قطره نمی جز محیط نتوان یافت، تو میتراوی اگر جوش کرده ای ما رو. اگر هم ما جلوه میکنیم، با جوش کردن در اینجا معنی جلوه کردن است، همچنانی که در بالا هم دیدیم وفور چیزی، نشان دادن چیزی. میگه اگر ما هم جلوه میکنیم، ما هم خودمون رو نشان میدیم، در واقع باز تو هستی. این قطره هم بخشی، یعنی در واقع متصل به دریای وجود توست. باز میاد یک بیت عاشقانه میده، یعنی میره یک مقدار عرفانی میکنه، باز دوباره میاد یک مقدار عشق زمینی، همون برخوردهای معمول، همین که ما ناله نمیتونیم بکنیم در برابر تو، حداقل یک آه که میتونیم بکشیم، یعنی این کار را که حداقل اجازه بده به ما. که بعد با بیت بعد هم به رنگ آتش یاقوت خیلی خوب به این مضمون بازی میکنه. اگر به ناله نیرزیم رخصت آهی، نیم شعله که خاموش کرده ای ما را. یک دو بیت دیگه هم درباره آه و ناله و اینا داره که بسیار قشنگه. آه بی تأثیر ما را کم مگیر، هر کجا دودیست آتش در قفاست. یا گریه گر شد بی اثر از ناله ما کن حذر، آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است. اما یک بیت کلیدی دیگر که اتفاقا با یکی از مفاهیمی که در شعر بیدل آمده، یعنی یکی از عناصری که در شعر بیدل آمده پیوند داره، و اون یاقوت هست، آتش یاقوت. میگه برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی، که حکم خونشا و مخروش کرده ای ما را. این بیت نیاز به یک مقدار توضیح داره، و در واقع شاید بشه گفت بیت دشوار این غزل هم همین هست. و این غزلایی که میخوانیم هر کدام یکی دو بیت دشوار معمولا داره که خوب آدم توضیح بده تا بعدا برای همیشه راه باز بشه. و بنده سعی میکنم این گره‌گشایی رو بکنم، چون اتفاقا یاقوت در شعر بیدل بسیار آمده. یاقوت یک سنگ قیمتی است به رنگ قرمز، رنگ آتش داره و به همین دلیل بیدل اون را به آتش تشبیه میکنه، منتها به آتشی سرد. میدونید مثل آتشی که شعله بده و به قول ما حلمه بده نیست، یک آتش که رنگ آتش رو نشان میده ولی سرد هست، یعنی اون حرارت و گرما و حرکت و تپش آتش رو نداره. و اتفاقا در شعر بیدل بسیار مواقع یاقوت رو آتش سردی میدانه. از طرف دیگه یاقوت رنگ سرخی که داره میشه گفت که خون در دل او هست. حالا میگه که ما مثل یاقوتیم، برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی. ما آتش، ما آتش یاقوته ولی آتش سرد، آتشی که حق نداره زبانه بزنه، حق نداره بسوزانه، فقط و فقط باید در دل خودش خون بشه، باید در خودش مخفی بشه و پنهان بشه در اون یاقوت این آتش. برای چی؟ برای که تو اجازه ندادی، یعنی تو عملا میگه که تو خون بشو، غصه داشته باش، فراق داشته باش، دلت خون بشه ولی صدات در نیایه. این به تعبیری میگه تو ما را از فراق خودت خون میکنی، دل ما را، ولی عملا این فرمان هم دادی که مبادا خروش بکنی. یک موقعیت بسیار سخت که معشوق شخص رو دلش خون بکنه ولی در این حال اجازه خروشیدن هم به او نده. همون چیزی که قبلا هم گفته، رخصت آهی، ناله نمیگذاری، حداقل یک آه که بگذار، اگر من ناله نیرزیم رخصت آهی. اینجا میگه به رنگ آتش یاقوت، میگه ما دیگه ناچار آتش ما مثل آتش یاقوت خاموش شد، سرد شد. به رنگ آتش یاقوت ما و خاموشی، میگه ما دیگه ناچاریم خاموش باشیم که حکم خونچه و مخروش کرده ای ما را. خون بشو ولی این خونچه و مخروش در واقع یک حالت ترکیب جامدی انگار ساخته. یک بیت دیگه داره که دقیقا همین معنیه. و نکته جالب اینه که عرض کردم که بعضی وقتا شیرینی و جذابیت بیدل همینه که یک مضمون رو گاهی به صورت ساده ای، گاهی به صورت پیچیده بیان میکنه. و همین تقارن یک مضمون در جاهای مختلف و یادآوری این که اینو من یک جای دیگه هم دیده بودم، به شکل دیگه هم دیده بودم، این یک جذابیتی ایجاد میکنه. گاهی این جذابیت داره، گاهی ملال‌آور میشه البته تکرار، اینکه حرف شاعر فقط حرف یک به حرف رو صد بار تکرار بکنه، ولی بعضی وقتا یک جذابیتی هم داره، مخصوصا وقتی که دو نوع بیان مختلف از این انتخاب شده باشه. در اینجا بیان ساده این بود: رنگ آتش یاقوت ما و خاموشی که حکم خونشا و مخروش کرده ای ما را. حالا بیت دیگر چی میگه؟ میگه که ز تمکین رگ یاقوت بست ابریشم سازم، اشارات ادب آهنگی خونگرد و مخروشی. این بیت اگه اول میخوندم شاید خیلی سخت بود، یعنی همه میموندیم که این چی میگه. ز تمکین رگ یاقوت بست ابریشم سازم، اشارات ادب آهنگی خونگرد و مخروشی. این جاهایی که ما همه میگن بیدل پیچیده میگه، بیدل دشوار میگه، نمیتونیم بفهمیم، اصلا معلوم نیست خودش چی میگه. نه معلومه چی میگه، فقط یک بیت دیگه ای هست که به او کمک باید بکنه، همین بیتی که خواندیم، برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی. دقیقا همین رو میخواد بگه، میگه ما مثل آتش یاقوت خاموشیم، منتها در اونجا صحبت از رگ یاقوت میکنه. رگ یاقوت همون رگا و خطایی است که روی سنگ هست. معمولا سنگ های خط رگی داره که حاصل رسوب لایه های مختلف روی همه، و سنگ های قیمتی هم بعضی این خط رو داره. این رو گفته رگ یاقوت، و میگه این رگ یاقوت رو گرفت ساز ما رو با رگ یاقوت ساخت. چون رگ خط سنگ مثل تار ساز هست که شباهتی به خط داره، شباهتی به سیم ساز داره. میگه سیم ساز ما رو آمد از چی ساخت؟ از رگ یاقوت ساخت. یعنی این که از یک آتش خاموش، از یک سنگی که صدا نداره، از سنگی که هیچ به عنوان یک آتش خاموش ما رو میشناسیم، آمد سیم ساز ما رو از او ساخت. بنابراین ساز ما صدا نداره. این همون خاموشی. ز تمکین، تمکین یعنی خیشتنداری در شعر بیده. ز تمکین رگ یاقوت بست ابریشم سازم. ابریشم ساز یعنی اون تار ساز، چون تار ابریشمی بوده خیلی از سازها. میگه تار ساز ما را از رگ یاقوت ساختن. فکر کنم الان دیگه خیلی واضح شده باشه. تار ساز ما را از رگ یاقوت ساخت که این صدا نداره. اشارات ادب آهنگی، آهنگ با اون ساز هم ارتباط داره در ضمن. میگه اون اشارتش به این بود که آهنگ تو ادب باشه. و ادب چیه؟ مقام خاموشیه در شعر بیدل. هیچ بودن، خود را به حساب نیاوردن. میگه تو ساز صدا نداشته باشه و در مقام ادب آهنگت این باشه که خون بشو ولی نخروش. ز تمکین رگ یاقوت بست ابریشم سازم، اشارات ادب آهنگی خونگرد و مخروش. چه بار کلفتی ای زندگی که همچو حباب تمام آبله دوش کرده ای ما را. میگه ما مثل حباب پوچیم، چیزی نداریم. داخل حباب یه چیه؟ فقط یک مقدار هوا هست و تو خالیه، ولی در این حال همین بار زندگی بر دوش او افتاده و این خم کرده، چون حباب حالت خمیده داره دیگه. میگه این خمیدگی حباب به اثر بار زندگی است که بر دوشش افتاده. چه بار کلفت، کلفت یعنی سختی، دشواری. کلفت به معنای که در سالهای اخیر رایج بود در زبان فارسی ایران به معنی خدمتکار نیست، چون در قدیم به معنی دشواری و سختی بوده. چه بار کلفتی، چه بار سختی است یه زندگی که مثل حباب ما رو آبله دوش خودمون کرده. خب حباب با آبله هم شباهت داره دیگه، آبله که روی دست یا پا میزنه، آبله هم ناصل از سختیه دیگه. آدم وقتی کار میکنه، وقتی راه دور میره، زحمت میکشه، اینا وقتی که کار زیاد سختی میکنه، دست کف دستش آبله بر میداره، پاش آبله بر میداره، بدنش جایی که فشار میه بر اثر کار معمولا آبله بر میداره. میگه که ما عملا مثل حباب آبله دوش خودمون هستیم. یک نفس بار زندگی چو حباب آبله پوش کرده است مرا. جالبه، یک غزل دیگه هم داره که با همین تقریبا با همین ردیف و قافیت با وزن دیگر. یک نفس بار زندگی چو حباب آبله پوش کرده است مرا. چو چشم چشمه ما جوش حیرتی دارد، تو ای مژه ز چه خس پوش کرده ای ما را. مژه ها را به خس ها، خار و خسی تشبیه میکنه که بر روی چشمه میافتن. چشمه یوم چشمه آب که معمولا از دل زمین میجوشه، سطح صاف و بسیار شفافی داره. آب داخل چشمه بسیار شفاف است. منتها وقتی خس و خاشاک روی این بیفته، این آب را کدر میکنه، مانع این میشه که اون شفافیت خودش رو نشان بده. و شاعر مژه های خودش رو خار و خس میدونه که مانع شفافیت چشم او شدن، انگار مانع شدن که چشم ما مثل چشمه آب شفاف و زلال باشه و محو حیرت یا محو دیدار اون معشوق بشه. میگه چو چشم چشمه ما جوش حیرتی دارد، این چشمه ما در حال حیرت هست، در حال دیدار هست، چشم ما از شفافیت. اون تا این مژه تو آمدی و این رو خس پوش کردی، این روش خس و خاشاک پوشاندی، ریختی و این از اون شفافیت و قدرت دید خودش افتاده. به تعبیری میخوای بگه که حتی مژه هم در اون مقام مانع دیدار هست، در مقام دیدار حتی مژه ما هم مانع دیدار هست. ارتباط مژه و خس در شعر بیدل بسیار آمده، یعنی در بیتای بسیاری هست که بیدل مژه رو به خار و خس تشبیه میکنه. خواب ما پهلو نزد بر بستر دیبای خلق، از نی مژگان خود چون چشم خس پوشیم ما. میگه ما روی نی مژه خودمون میخوابیم مثل چشم و نیاز به این نداریم که بستر دیبا داشته باشیم. نوای پرده خاکیم یک قلم بیدل، کجاست عبرت اگر گوش کرده ای ما را. میگه ما خاک هستیم، خاکسار هستیم و از خاکساری ما باید عبرت گرفت، چون که از سختی ها از دشواری ها آدم عبرت میگیره. میگه که ما یک قلم، یعنی یک قلم یعنی دربست، یک جا پیوسته، ما نوای پرده خاک هستیم، صدایی هستیم از پرده خاک بلند میشه و اگر تو گوش میکنی ما را، عبرت هم از ما بگیر. چون میدانیم خاک یکی از چیزهایی که هست اینه که خاک معمولا بدن زندگان هست که خاک میشه، و بسیاری مواقع خب این تعبیر بسیار به کار رفته در ادبیات قدیم ما، به خصوص در روایات خیام که میگه این کوزه چون من عاشق زاری بود، از این خاکی که از اون کوزه ساخته شده یک روز عاشقی بوده و امثال اینا. میگه ما نوای پرده نوایی هستیم که از پرده خاک بلند میشه، یعنی مردگان هستیم، از جهان رفتگان هستیم. این تعبیر رو هم میتونه داشته باشه، معنی خاکساری رو هم میتونه داشته باشه. یک قلم بیدل کجاست عبرت اگر گوش کرده ای مارا، که نوا با گوش کردن هم ارتباط داره و نوا با پرده هم ارتباط داره. در اینجا وقتی میگه نوای پرده خاکیم، این پرده موسیقی رو هم میرسانه، به نوع این ارتباط درش برقرار هست. و بسیاری مواقع همونطور که عرض کردم بیدل از کلمه پرده به سادگی نمیگذره و او رو با ساز ارتباط میده. مثلا تو خواهی پرده رنگین ساز، خواهی چهره گلگون کن، به هر آتش که باشد سوختن دارد سپند ما. این سپند ما به هر حال خواهد سوخت. میخوای با لطف مواجه باشو یا میخوای با قهر؟ بله، سلام بر جناب زبیر هجران گرانقدر، دوست شاعر. با پرده گوش ما ارتباطی نیافتم، مگر اینکه جستجو بکنم. چرا؟ در ذهنم الان به خاطرم نمیایه که این پرده پرده گوش هم باشه، منتها شاید هم باشه. در این لحظه شاید ذهنم یاری نمیکنه، میشه این رو جستجو کرد. بدید.